مجموعه ارزشمند از مقالات و کتاب‌های گویا در وبسایت اشیعه، تهیه شده در استدیو مرکز جهانی اطلاع رسانی آلالبیت علیهم السلام قم. نهاد خانواده طی قرون متمادی و به خصوص در چند قرن اخیر شکل‌های مختلفی را پذیرفته و در فرهنگ‌های گوناگون به قالب‌های متفاوتی درآمده است. با وجود این، خانواده در شکل‌های مختلف آن همواره کارکردهای بسیاری را دارا بوده است. یکی از کارکردهای مهم خانواده کارکرد تنظیم روابط جنسی است. اساساً یکی از هدف‌های ازدواج و تشکیل خانواده تأمین نیازهای جنسی زن و مرد است. بیشک بدون جذب و انجذاب جنسی و روابط جنسی مطلوب، زندگی زناشویی با سعادت و شیرینی همراه نخواهد بود. دانشمندان بر این نکته تأکید کردند که مسائل جنسی در زناشویی نقش مهمی را بازی می‌کند و داشتن روابط جنسی مطلوب از ضروریات هر خانواده می‌باشد. اغلب اشکالات خانوادگی مستقیماً یا به طور مستقیم معلول ناسازگاری‌های جنسی بوده و عامل جنسی در سعادت زناشویی نقش مهمی را بازی می‌کند. حال سوال این است که دیدگاه اسلام در این باره چیست؟ برای پاسخ به این سوال بحث خود را در سه بخش زیر پی می‌گیریم. 1. غریزه جنسی در اسلام. بر اساس اندیشه مسلمانان، اسلام دینی واقع نگر است و آموزه ها و تعالیم آن بر اساس مصلحت و مفسده واقعی انسان ها بیان شده است. از این رو در بیان احکام خود به واقعیت های زندگی انسان نظر داشته است. یکی از واقعیت های زندگی انسان ها نیاز آنها به ارضای غریزه جنسی است که اسلام با نگاهی مثبت بدان نگریسته. با دقت در متون دینی اسلام با طیف وسیعی از آیات و روایات روبرو می شویم که به غریزه جنسی انسان ها پرداختند. از سوی دیگر همه آیات و روایاتی که مسلمانان را به ازدواج و تشکیل خانواده دعوت می کنند به نوعی به رفتارهای جنسی انسان ها توجه دارند. از نظر اسلام همسر دوستی و رابطه جنسی و نیاز غریزی انسان ها به جنس مخالف تدبیری خدایی است که سبب ساز پیوند زن و مرد و در نتیجه استمرار نسل بشر است. خداوند در قرآن می فرماید: ای مردم، بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت. از این سنخایات استفاده می شود که غریزه جنسی باعث تداوم نسل انسان است. از عبارت و بس من همار جالن کثیرن و نساء به خوبی استفاده می شود که انتشار افراد و تداوم نسل انسان بر اثر رفتارهای جنسی و ارتباط دو همسر می باشد و رابطه زناشویی به منظور تکثیر نسل در متن خلقت قرار داده شده است. چیزی که فطری خلقت انسان و طبیعت خلقت بشر است به خودی خود نمی تواند ارزش منفی داشته باشد. در روایات اسلامی نیز با اشاره به غریزه جنسی انسان‌ها بر ارزش مثبت داشتن آن تاکید شده است. در برخی از روایات علاقه به زنان از جمله اخلاق پیامبران و از نشانه‌های ایمان و نیز به عنوان نور چشم پیامبر و لذت بخش‌ترین چیزها معرفی شده است. روشن است که علاقه به زنان گاه به خاطر جنبه‌های عاطفی است و گاه به خاطر مسائل جنسی. آیات و روایات بسیاری که در این زمینه وجود دارند با نفی این اندیشه که ازدواج و ارضای نیاز جنسی کاری پلید، زشت، شیطانی و دارای ارزش‌های منفی است، تأکید دارند که این گونه اندیشه‌ها در قاموس اسلام جایگاهی ندارند. اسلام برخلاف برخی ادیان و مکاتب، رفتارهای جنسی را امری طبیعی و فطری می‌داند و مانند هر نیاز فطری دیگری باید برآورده شود. شهید مطهری پس از بیان این که مسیحیت ازدواج و علاقه و آمیزش جنسی را فکری پلید می‌دانند، به تحلیل این اندیشه پرداخته و با مقایسه آن با اندیشه اسلام تقابل این دو نوع نگاه را متذکر می‌شود. ایشان در این زمینه می‌نویسند: ظاهراً علت اینکه فکر پلیدی علاقه و آمیزش جنسی در میان مسیحیان تا این حد اوج گرفت، تفسیری بود که از بدو تشکیل کلیسا از طرف کلیسا برای مجرد زیستن حضرت مسیح صورت گرفت و به عقیده ارباب کلیسا تقوا ایجاب می‌کند که انسان از ازدواج خودداری کند. کلیسا ازدواج را به نیت تولید نسل جایز می‌شمارد، اما این ضرورت پلیدی ذاتی این کار را از نظر کلیسا از میان نمی‌برد. علت دیگر جواز ازدواج دفع افسد به فاسد است، یعنی به این وسیله از آمیزش‌های بی‌قید و بند مردان و زنان جلوگیری می‌شود. وی سپس در مقام مقایسه این نوع نگرش با نگرش اسلام می‌نویسد: در اسلام کوچکترین اشاره‌ای به پلیدی علاقه جنسی و آثار ناشی از آن نشده است. از نظر اسلام علاقه جنسی نه تنها با معنویت و روحانیت منافات ندارند، بلکه جزء خلق و خوی انبیاست. نکته‌ای که در پایان این بخش لازم است متذکر شویم این است که راز ارزش مثبت داشتن ارضای این غریزه این است که از نگاه اسلام غریزه جنسی یک امر طبیعی و فطری است و چیزی که نظام تکوینی و طبیعی در انسان قرار داده نمیتواند دارای ارزش منفی باشد، زیرا این امر سبب ساز تناقض میان تکوین و تشریع و ناهماهنگی بین نظام هستی و نظام اخلاقی خواهد بود. در حالی که از نظر اسلام نظام تکوینی و طبیعی نه تنها منافاتی با نظام تشریع ندارند، بلکه مکمل آن است. از این منظر دین و قوانین تشریعی دینی فطری است و هماهنگ با طبیعت انسان می باشد و یکی از رمزهای فراگیری و جهانی و ابدی بودن دین هم همین است. دو، روابط جنسی در چارچوب خانواده. بحث دیگری که درباره کارکرد خانواده در خصوص تنظیم روابط جنسی از نگاه اسلام به آن باید بپردازیم، مسئله چارچوب رفتارهای جنسی است. سوال این است که آیا ارزش مثبت داشتن ارضای غریزه جنسی در نظر اسلام به معنای مطلق بودن این ارزش رفتار جنسی است و یا اینکه اسلام محدوده خاصی را برای رفتارهای جنسی معرفی می‌کند که اگر در آن چارچوب باشد ارزشمند خواهد بود؟ از نگاه اسلام انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و آزادی گوهر الهی است که خداوند به بندگانش هدیه داده است. اما بیشک آزادی بی حد و حصر و بدون قید و شرط نه تنها به سود انسان‌ها نیست، بلکه گاه به زیان آنهاست و آسیب‌های فردی و اجتماعی بسیاری را برای آن به دنبال دارد. از این رو دین به منظور پیشگیری از این آسیب‌ها برای رفتارهای انسانی محدودیت‌هایی را قرار داده است که رفتار جنسی نیز از این قانون مستثنا نیست. در نگاه اسلام رفتارهای جنسی انسان قانونمند است و از قواعد رفتاری خاصی پیروی می‌کند، زیرا در رفتارهای جنسی هدف آن است که هم نیازهای فطری انسان پاسخ گفته شود و هم این رفتار متناسب شأن انسانیت باشد تا زمینه تعالی و رشد معنوی انسان فراهم گردد، نه اینکه چون حیوان پاسخی باشد به یک غریزه کور و عاری از رشد اخلاقی و تدبیر انسانی. از منظر اسلام خانواده سنگ بنای جامعه انسانی است، جامعه‌ای که برای تداوم بقا، رشد و شکوفایی و نیل به اهدافش نیازمند یک نظم هنجاری است و اساس این نظم هنجاری با تشکیل خانواده برای جامعه مهیا خواهد شد. زیرا مسائل اجتماعی و حقوقی مانند مسائل نسب، ارث، انفاق، تربیت و غیره و دیگر مسئولیت‌هایی که پدر و مادر نسبت به فرزند و یکدیگر دارند، مانند اطاعت، تمتع، التزاز و مواردی نظیر آن، همه بر تشکیل خانواده بار خواهند شد و لازم است رعایت شوند تا جامعه جامعی انسانی باشد و زمینه رشد عواطف و فضایل انسانی، عشق و ایثار در آن فراهم شود و متقابلا زمینه‌های فساد و انحطاط و تباهی و بیماری‌های جسمی و روانی و سقوط در زندگی حیوانی از بین برود. همین توجه به مسائل فردی و اجتماعی انسان‌ها اسلام را بر آن داشته است که برای رفتارهای جنسی انسان حیطه و حوزه خاصی را قائل شود. نظام ازدواج و تشکیل خانواده از این رو در نگاه اسلام قالب کلی محدودیت‌های اجتماعی در ارضای غریزه جنسی همان ازدواج قانونی و شرعی است که باید رفتارهای جنسی در این چارچوب محدود شوند تا با دیگر مصالح انسانی تضاد نداشته باشد. اسلام آزادی جنسی و رفتارهای جنسی بی قید و بند و رها از هر گونه الزامات اخلاقی را امری زشت و مذموم می داند و برای آن کیفرهای خاصی را مشخص کرده است. اسلام برای قانونمند کردن روابط جنسی و محدود کردن آن به محیط خانواده، به مردان و زنان جامعه اسلامی دو توصیه مهم ارائه می دهد. اولان که از همه مردان و زنان می خواهد که به ارزش‌هایی که کنش‌های جنسی انسان را جهت می دهند و زمین ساز طهارت اجتماعی‌اند احترام بگذارند و به آنها عمل کنند. تأکید اسلام بر ارزش حیا و عفت از این گونه توصیه‌های راهبردی است. در بینش اسلامی، حیا و عفت به عنوان یک خصلت انسانی مبنای روابط زن و مرد در فرهنگ اسلامی است. پوشش و حجاب که هنجارهای این ارزشند در راستای حفظ و رشد این خصلت قرار دارند و منع از تبرج، خودآرایی و اختلاط با نامحرمان با این فلسفه شکل گرفته است. از این رو اسلام به زنان و مردان توصیه می کند که جامعه اسلامی را با هدفهای نیک پاک نگه دارند و از رفتارهایی که طهارت اجتماعی را به خطر می اندازد پرهیز کنند. به مردان و زنان مؤمن توصیه می کنند که از نگاه خیره به یکدیگر بپرهیزند و از زنان می خواهد تا زینتهای خود را از نامحرمان بپوشانند و حتی در راه رفتن توجه نامحرم را به خود معطوف ندارند و در سخن گفتن نیز به هوش باشند تا دلهای مریض را به سوی خود جلب نکنند. از نظر اسلام به کارگیری این راهکارها در راستای محدودسازی روابط جنسی در خانواده از نظر روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک می‌کند و از جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می‌گردد و از جنبه اجتماعی موجب حفظ و استیفای نیروی کاری و فعالیت اجتماع می‌شود و از نظر وضع زن در برابر مرد سبب می‌گردد که ارزش زن در برابر مرد بالا رود. توصیه دومی که اسلام برای فرایند محدودسازی رفتارهای جنسی در چارچوب خانواده برای مردان و زنان جامعه اسلامی بیان می‌کند این است که محیط خانوادگی خود را به گونه‌ای بسازند تا آمادگی کامل برای کامیابی همسران از یکدیگر را داشته باشند. اسلام زن و یا مردی را که از این نظر کوتاهی کند مورد نکوهش قرار می‌دهد. از زنان و مردان می‌خواهد تا از همه اموری که زمینه‌ساز دلزدگی در رابطه جنسی است دوری گزیده و در مقابل به انجام کارهایی که روابط جنسی را برای همسر لذت بخشتر می کند، همت گمارند. به گفته شهید مطهری، شاید برای یک نفر فرنگی شگفت انگیز باشد که اگر بشنود اسلام مزاح و ملاعبه زن و شوهر، آرایش کردن زن برای شوهر، پاکیزه کردن شوهر خود را برای زن مستحب می داند. در اسلام زنی که در آرایش و زینت خود برای شوهر کوتاهی کند نکوهش شده است، کما اینکه مردانی که در ارضای زن خود کوتاهی کنند نیز نکوهش شدند. سوم، اسلام و تمایلات جنسی زنان. آنچه از بررسی متون اسلامی به دست می‌آید این است که اسلام اصل تمایل جنسی زنان را همچون مردان می‌پذیرد و آن را نیاز زن می‌داند. از نگاه اسلام زن در انسانیت هیچ تفاوتی با مرد ندارد و به مقتضای انسان بودن اصل نیازهای طبیعی در او هیچ تفاوتی با نیازهای مرد ندارد. همان گونه که همه انسان‌ها چه زن و چه مرد به تغذیه نیاز دارند که باید برآورده شود، غریزه جنسی نیز نیازی است برای آسودن تن و حاجتی است برای ادامه حیات و از این حیث میان زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد. در آموزه‌های دینی اسلام درباره روابط جنسی زن و مرد بر نکاتی تاکید شده که با دقت در آنها به خوبی میتوان وجود اصل تمایلات جنسی در زنان را دریافت. اسلام بر تأمین نیازهای جنسی زنان در چارچوب خانواده به طور خاص تاکید دارد و از این نظر کارکرد یاد شده را هم درباره مردان و هم درباره زنان صادق می‌داند. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند سه چیزند که جفا و ظلمند. یکی از آنها آمیزش قبل از شوخی و مغازله است و نیز سه چیز را نشانه ناتوانی و ضعف دانستند که یکی از آنها این است که مرد رابطه جنسی با همسرش برقرار کند پیش از آن که با او سخنان مناسب گوید و انس گیرد، کار خود را تمام کند و حاجت خود را برآورده کند پیش از آن که زن نیاز خود را برآورده باشد. ایشان همچنین به مردان توصیه می کنند که به هنگام روابط جنسی با همسر ملاعبه و شوخی کردن را فراموش نکنند که این روابط جنسی را دلپسندتر می کند و نیز به آنان سفارش می کند که این امور را رعایت کنند، زیرا زنان هم نیازهایی دارند که باید برآورده شود. در برخی کتب روایی نیز بابی وجود دارد به نام باب استحباب ملاعبه و مداعبه با همسر. در برخی از روایات بر حق همبستری که بر اساس آن شوهر مجاز نیست بدون رضایت زن بیش از 4 ماه از همبستر شدن با وی خودداری کند و وجوب ارضای نیازهای جنسی زن توسط شوهر در مواردی که خطر آلوده شدن زن به گناه در کار باشد تأکید شده است که نمونه های دیگری از توجه خاص اسلام به میل جنسی زنان است. این گونه آموزه های دینی بر این نکته مهم تأکید دارند که باید تمایلات جنسی زنان را جدی گرفت و نسبت به آنان بی‌توجه نبود. اسلام برخلاف برخی مکاتب و ادیان دیگر تمایلات جنسی زنان را به رسمیت شناخته و آن را نیاز و حق زنان و برآوردن آن را سبب ساز دلپذیر شدن روابط جنسی و مایه تحکیم خانواده دانسته است. زیرا اگر نیاز انسان از راه درست و صحیح آن برآورده نشود، هم آرامش روانی خانواده به خطر می‌افتد و هم گاه ممکن است این نیاز از راه‌های نامشروع برآورده شود که در هر صورت بنیان خانواده به مخاطره خواهد افتاد. از این رو اسلام به مردان هشدار می‌دهد که به تمایلات همسران خیش توجه کنند، زیرا در آنها نیز نیازی است که باید برطرف شود. نکته دیگری که در اینجا لازم است بیان شود این است که هرچند اسلام وجود اصل تمایلات جنسی را برای زنان و مردان میپذیرد، اما به تفاوت بین تمایلات زن و مرد نیز عقیده دارد. به عبارت دیگر در آموزه‌های دینی به روایاتی برمیخوریم که سائق جنسی مرد را از حیث کمی و سائق جنسی زن را از حیث کیفی برتر و قویتر معرفی میکند. همچنین بردباری جنسی زن را بیش از مرد و تحریک پذیری جنسی زن و مرد را نیز متفاوت دانسته است. بر اساس همین عقیده به تفاوت تمایلات جنسی زن و مرد است که فقه اسلام در زمینه ارضای غریزه جنسی گاه زن و مرد را به حقوق و تکالیف متفاوتی در این خصوص ملزم کرده است. توجه ویژه اسلام به واقعیت‌های زندگی انسان و بنا ساختن دستورات و آموزه‌های خود بر اساس مصلحت‌ها و مفسده‌های واقعی زندگی انسان‌ها باعث شده که برخی فمینیست‌ها از این واقع‌گرایی اسلام تشلیل کنند. نوال سعداوی، فمینیست مشهور عرب، در این زمینه می‌گوید: محمد از جهت درک مسائل جنسی بر بیشتر مردان عصر جدید برتری دارد و نیز از جهت توانایی و شهامت اعتراف به اموری که بیشتر مردان فرهیخته عرب به آن اعتراف نکرده و یا از اعتراف به آنها احساس مشقت کرده اند که موضوع مضاعفات جنسی از جمله این امور است.